زندگی ما و مهدویون رو با سبک زندگی غربی متمایز میکنه، یکیش هم اینجاست. میگیم شما میتونید مسئله مرگ رو حل کنید؟ چرا نمیتونن حل کنن؟ چون قائلن که انسان بعد از پایان زندگی تمام میشود. مرگ یعنی پایان زندگی است. تو کتابشون اصلا از مرگ یا بحثی نمی کنن، یا نهایتا من دیدم توی یکی از کتاب های روانشناسیشون دیدم که وقتی میخوان معضل مرگ رو حل بکنن پاسخشون خیلی خوشمزه بوده. گفتن که ببینید مرگ چون همگیره، بلا هم چون همگیر بشه تحملش آسون میشه. شما فعلا به قول عموم میگن بی خیال مرگ شو، فعلا فکر نکن. آره، در حالی که من معلوم نیست یه روز دیگر، یه ماه دیگر، یه ساعت دیگر زنده هستم. شما اول مسئله مرگ رو برای من حل بکن که ببینی چیه. پول در اینجا میمونه. ما در برنامه قبلی عرض کردیم خیلی از انسانهای موفق عالم که ما فکر میکنیم آدمهای موفقن، در انتهای عمرشون اتفاقا اعتراف کردن آدم موفقی نبودن. چرا؟ چون دقیقا به این موضوع فکر نکردن. مثلا مؤسس شرکت اپل، شما میبینید که این شخص دوران آخر عمرش، یعنی مریض میشه دیگه، دوران آخر عمرشه، یه مصاحبه داره. خب ایشون، این شخص در سن جوانی 27-8 سالگی اومده که حسابای بانکیش از دلار اینقدر پر بوده که نمیدونستن چقدر بوده. یا وقتی که مثلا حالا بعدش که از دنیا میره، رئیس جمهور وقت امریکا یا بسیاری از بزرگان جهان نامه تسلیت میدن که چنین کسی رفته. خود شرکت اپل که شما میدونید که حالا گاهی اوقات جوانای ما حاضرن یکی از این گوشی‌ها رو مال این شرکت رو داشته باشن که مثلا خودی نشون بدن. ایشون مؤسس بوده. ایشون میگه که ای کاش من از ابتدا به این نکته فکر میکردم. الان که دارم میرم نگاه میکنم خیلی ثروت دارم، ولی هیچ به دردم نمیخوره. ای کاش از اول فکر میکردم. گاهی اوقات کسانی در کشور ما مرعوب از غرب هستن، آخر قصه رو تعریف نمیکنن، همین وسط مسطح تعریف میکنند و یه چیزهایی رو ما رو نه، ما ببینیم این مسئله رو حل باید حلش کنیم. حالا مهدویت چه کار میکنه؟ مهدویت پشتوانش دینه. یعنی شما از مهدویت نمیخواید یک بدعت جدیدی بگذارید. وقتی به پشتوانه دینه، شما وقتی به محضر دین میری، میگه که ما هر سه تا عنصر رو براتون تأمین میکنیم. من همه چیز را میخواهم، میگوید لهم ما یشاؤونه، قرآن کریم، هر چی که بخواید براتون فراهم، هر چی، یعنی تمامیت. یا مثلا میگید ما کیفیت رو میخواهم، میگه که یکی از ویژگی های آخرت اینه، میگه که خیرا، میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون و ابقا. خیر یعنی کیفیتش خیلی بالاتره، ابقا هم که ماندگاری داره که اون ناظر به ابدیته، یعنی جاودانه میشه. چرا اینطوره؟ برای اینکه دین یک مبنای انسان شناختی داره که غرب به این مبنای انسان شناختی نرسیده. دین انسان را ترکیبی از جسم و روح میدونه و روح رو ماندگار میدونه، در حالی که غرب چیزی به نام روح رو قصد قائل نیست. چون میگه من زیر میکروسکوپ که روحی نمیبینم، همینی که هست، نهایتا یک ذهنی رو بهش قائله. البته اخیرا برخی ها که فراروانشناسی به این نقطه داره میرسن، اما تو کتاب های روانشناسی مراد از روان یعنی ذهن. گاهی اوقات حتی ما فکر میکنیم این روان یعنی روحه، یعنی حتی تا این حد هم نمیدونیم، در حالی که شما کتابای روانشناسی رو ببینید در مورد حافظه و تقویت و یادگیری این چیزاست که باید بشه.
خیلی بازارش هم داغه اتفاقا.
بله، در حالی که ما موافقیم ولی معتقدیم علاوه بر جسم و ذهن یه مقوله دیگری به نام روح هست. ترکیب جسم و روح ترکیب انسان است و ادامه داشتن انسان به واسطه روح اوست. چون جسم ما هم مستظر است، هر چند سال یه بار سلولای بدنش عوض میشه. پس چی که داره ادامه پیدا میکنه؟ شخصیت شما به روح شماست. قرآن انسان شناسی جدید ارائه میشه از طرف خالق انسان، میگوید روح شما ادامه دارد و پایان مرگ پایان زندگی نیست، بخشی از زندگی است
و تازه شروع میشه
و شما در این بخشی که قبل از مرگ هستید، شما در واقع آمادگی های بالفعلی رو باید برای پس از مرگ به وجود بیارید. ببینید سبک زندگی مهدوی خودش رو بر چنین پایه‌ای داره میذاره، بر چنین پایه‌ای از معرفت شناختی به انسان داره این بحث رو شروع میکنه. اون موقع میگه که اگر کسی منتظر امام زمان باشد و اگر بمیرد همین الان، در خیمه امام زمان از دنیا رفته. همین الان
چه حضرت غیبت داشته باشه چه حاضر باشه
اصلا تفاوتی نیست، یعنی زیر نظر ولایت امام زمانه. و میدونید یعنی خیمه امام زمان یعنی کنایه، یعنی عنایت ویژه حضرت، امنیت ویژه، یعنی کلا دیگه راحت باشه، همه جور تامین شده. میبینید چقدر این روی کرد برای اون سبک زندگی، من نمیخوام از لفظ لایف استایل خیلی استفاده بکنم، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. یعنی شما با هدف گذاری تکلیفت رو با مرگ اگر درست باشه مشخص میکنی. انشالله من در فرصت بعدی باز هم این رو توضیح خواهم داد، چون به عنوان مبنا و فونداسیون بحث ماست مطرح میکنم، چون میخوام بعدن سفکاری ها و نازوکاری ها به قول ساختمون سازا باشه به کار بره. انشالله از خواهیم.
درود بر شما. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، همچنان با شما خواهیم بود. بر شما خوبان که با برنامه خودتون قرار همراه هستین. شما عزیزانی که تازه به جمع همقراری های عزیز پیوستین، باید خدمتون عرض بکنم که موضوع قرارهای روز آدینه مرتبط هست با مسائل سبک زندگی مهدوی که با حضور حجت الاسلام و المسلمین مولایی بررسی میکنیم. حاجا با توجه به نکاتی که شما مطرح کردین، حالا هم در بخش نخست هم در بخش دوم، میخوام این سوال از خدمتون بپرسم که اون مؤلفه و عنصر سوم که بحث ابدیت هست و شما فرمودین که مهدویت این مؤلفه رو به ما میده و دست ما باز میشه، چون شما مثلا باب ثروت رو مثال زدین و گفتین که این ابدیت رو ما نمیده، اینه که ما تمام این سبک زندگی و کارهایی که قرار انجام بدیم یه دستاوری داره صرفا برای آخرت ما، یا اینکه نه در دنیا هم مشهوده و اصلا این دوتا با هم دیگه قراره که اینجوری چفت بشه به هم؟
بله سوال مهمیه. یعنی ما گاهی اوقات توی دوگانگی ناخواسته قرار میگیریم و نمیتونیم چون تحلیل درستی داشته باشیم، میایم میگیم نقدو بگیر، فعلا دنیا رو بگیر، حالا تا بعدش چیزی میشه. ببینید نگاه مهدویت همون نگاه متعالی دین هست. هیچ موقع نگاه امام زمانی نگاه آخرتی صرف نیست، به دلایل مختلف. اولا پشتوانه دین داره، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، ما هر دو رو میخوام نگه داریم. این نکته اول. نکته دوم، ببینید حضرت وقتی تشریف میاد میخواد حکومت جهانی تشکیل بشه. خب اگر واقعا همه چیز برای آخرته، دیگه برای چی حکومت جهانی و عدل جهانی و عدل اقتصادی و تقسیم عادلانه و به سویه ثروت رو؟ ببینید شما ملاحظه بفرمایید این همه جز گزارهای دینی ماست دیگه، اینا میخواد مطرح بشه. مشخصه اگر ما نگاه ما به مهدویت این طور باشه که پس امام زمان میخواد بیاد که کلا دنیا بذار کنار، کلا همه فقیر باشید و از این دست، این نگاه نگاه ناقصی است. نگاه به مهدویت نگاه واقع بینانه است. نگاه واقع بینانه این هست که شما وقتی در دنیا زندگی میکنید این بخشی از زندگی شماست و این در واقع مقدمه است برای این که به بخش بعد زندگیتون که میتونید برید بهره برداری بیشتری بکنید.
دنیا مزرعه الاخره.
احسن. دنیا رو میشه تعبیر به مزرعه کرد که فرمودید، یعنی حواستون باشه اینجا مزرعه هست. شما در مزرعه چیکار میکنید؟
کشت و کار. هر چی اینجا بکاری اون باید بشه.
شما باید تلاش بکنید. جای خوردن و خوابیدنه؟ نه دیگه. ما میخواییم در فرهنگ مهدویت، در سبک زندگی مهدوی وقتی وارد مباحث اقتصادیش میشیم بگیم اتفاقا تولید ثروت کن. با این تولید ثروت است که شما میتونید تولید برنامه کنید. همین برنامه که داریم، خب بالاخره شما به امکانات مالی نیاز داره که نمیشه که شما بدونه، ولی شما داری همه رو جهت میدی. این جهت همون هدفی که ما براتون میخوایم توی سبک زندگی مهدوی بذاریم، که مهدویت کجا رو داره در نظر میگیره که میگوید شما تو میتونی ثروت تهیه کن، مال به دست بیار، تولید کن، اما مصرفش در جهت هدف. ببینید نه منفعت شخصی، نه خدای نکرده خوشگذرانی و همه موارد دیگر باید اینطور باشه. انتظار باید کالبوت شکافی بشه که ما میخوایم چطور تو رفتارها این رو جریان سازی کنیم، که انشاءالله در فرصت بعدی خواهیم.
امید خدا انشاءالله که همه ما جزو یاران واقعی حضرت و البته منتظرانش قرار بگیریم. تا قراری دیگر برقرار و پایدار باشید.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند، کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر رویش یافته درخت زندگی باشد که پیوسته با آبیاری کردن اعمال خیش میتوان آن را سبز نگاه داشت. سلام به زندگی و سلام به صبح دلنگیزی که از آدمی میخواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و نحوه آبیاری کردن اعمال خیش که درخت زندگی را شاداب نگاه دارد بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان که امروز را قرار است به مواردی بیندیشند که آدمی میتواند از طریق آبیاری کردن اعمال خیش به آنها دست یابد. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به بازخوانی فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، آنجایی که در دعای 21 فراز 9 دعا حضرت میفرمایند: خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و قلبم را جامعه تقوا بپوشان و تنم را به کاری که بر من میپسندی بگمار. دو جزء داره. یه جز تقواست، یعنی گرانترین متاعی که خدای احد و صمد به لحاظ دسترسی، به لحاظ وسعت دسترسی در اختیار بندگان مؤمنش قرار داده. ببینید در قرآن کالای گرانسنگ دیگری به نام یقین هم هست، اما از هزاران تن یکی تن صوفیند، مابقی در سایه او میزیند. صاحب یقین بودن به طور حتم و یقین صاحبان علم و عصمت مشمولش هستند، یعنی منطقه ویژه‌ای است که دسترسی به آن بسیار سخت و دشوار هست. اما تقوا این گونه نیست. شما سوره مبارکه بقره رو میگشایید، در افتتاح سوره میبینید که خداوند سخن آغاز میکنند در مورد اینکه این کتاب، یعنی کتاب قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این هدایتی که قرآن می آفریند، این کتاب هدایت برای اهل تقواست، که سه قید بعد از آیه بعد تبیین می فرماید: اونهایی که نماز گذارند، اونهایی که در حقیقت از ممار از اغناهم ینفقون، از آنچه که روزیشون شده انفاق می کنند. خب این نشان از چی داره؟ این که امام سجاد علیه السلام دارن با ما سخن از جامعه تقوا میکنن، یعنی از تقوا به مثابه یک لباس بیرونی. ببینید ما انواع لباس داریم دیگه، یه لباس خصوصیه، توی خونه است، شما با خودتون روبرو هستید و محارمتون، یه لباس اجتماعی انسانه. این لباس تشخصش و شناسنامش خیلی مهمه. از این منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز این تعبیر رو در نهج البلاغه دارن. در خطبه پارسایان حضرت می‌فرماید اهل تقوا جامه میان روی رو بر تن می‌کنند، جامه تقوا بر تن اونهاست. لذا امام سجاد علیه السلام رو می‌خوانیم به خواندنی که لباس تقوا رو هر روز باید بر تن داشته باشیم و با این لباس در صحنه حیات و هستی حاضر بشیم. پس به برکت این لحظاتی که امام سجاد علیه السلام ما رو دعوت میکنه به خواندن دعا، میبینیم که حضرت میفرمایند: خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و قلبم را جامعه تقوا بپوشان.
سحرگاهتون بخیر. شما همراهان فرهیخته میتونید پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 با همکاران ما در میان بگذارید. توان درست مثل آسمان آسمانی شد، می توان درست مثل باران بارانی شد، و همواره می توان در فجر خوانی های نیاز و نماز بیدار بود تا سحر.
شراب می دهد هان، دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
از آن شرقی باد از چهار سوی صبح می‌وزید، دل به دو رکعت عشق اقامه بست.
طلوع دف شمس را به صبح من غزل بگو، دو بیت از شکر بخوان، سه مصرع از ازل بگو.
ما
پلک باز می کند شب، باران نور می بارد. به نام باران، به نام نور، تلاوت کن. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 54 تا پایان سوره مبارکه قمر و آیات 1 تا 9 از سوره مبارکه رحمان با صدای استاد مرحوم سید متولی عبدالعال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه بيان.
الله 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 يا استاذ.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها